بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بعض از تفصیلهایی بود که در بحث ما نحن فيه، یعنی نکاح کتابیه، محل کلام بود. یک تفصیل دائم و موقت بود، تفصیل دوم حال ضرورت و عدمش بود، تفصیل سوم نکاح کتابیه مستضعفه بود که این هم گذشت، تفصیل چهارم استدامه و عدم استدامه بود، تفصیل پنجم تزویج یهودیه و نصرانیه علی مسلمه بود که ظاهرا اینم دیروز خوندیم دیگه، درسته؟ خب تفصیل پنجم که
قسمت باب این مسائل باب هست کنن امال باب حکم تمتع به کتابیه هست که روایاتش تصریح که در تمتع داره که فرمودن اشکال نبوده، اینا رو اصلا نخوندیم.
شاید امروز الان من چند تا روایت رو استفاده کردم، حالا بذارید کدوم باب حرف رو میگید؟
باب 13 جلد 21.
آه جلد 21 اتفاقا درسته، حالا من از اینجا هم آدرس میدم، الان بذارید ببینم کجا میرسیم بهش. جلد 15 هم امروز کار داریم، بله جلد 21 صفحه 38 ابواب المتعه باب 13، اینا رو میگم امروز ادامه میدیم انشاءالله. خب دقت کنید، این چند تا تفصیل، یه دونه تفصیل دیگه تزویج مسلمه در حالی که این مسلمه نمیدونسته یهودیه یا نصرانیه، ایم این آقا به عنوان همسر داره. اینجا چی میشه؟ روایت شو بیارید. همین
چی شد؟ تفصیل مسلمه نشده،
با یه مسلمه ای میخواد ازدواج کنه بدون اطلاع مسلمه، که نمیدونه مسلمه که قبلش زن یهودیه یا نصرانیه داره یا نداره. پس بنابراین خوندیم اینو؟ آره او رو قبلا خوندیم. نه امروز زن مسلمان اطلاع پیدا نمی کنه که اذیت بشه،
که بعد حضرت مریض زن مسلمان میگه اگه من هنوز
خوندیم خب پس
این کار این مسلمان زن مسلمانه حبوس در است برای اون مسیحی.
بله بله این فرضم خوندیم. خب تموم. حالا اون چه که ما عرض میکنیم تا اینجا، یک معصومین علیهم السلام روایات تحلیل و تجویز قطعا دارن، دو حمل بر متعه فقط این روایات خلاف ظهوره، بلکه در بعضی از اونها متعه میشه فرد خفی، فرد ظاهر میشه چی؟ دائم. اینم دو. سه حمل این روایات بر اضطرار و استدامه فقط و تقیه و امثال اینها خلاف ظاهر هست و بعیده که فقط حمل کنیم بر این صورت‌های خاص کذایی. روایتاشو خوندیم بازم میخونیم. چهار
میگه اهل سنت بر این جواز قائلن که نمیگیم برطبیعی هم میشه،
همینجا محل بحثه که آقایان میگن بله گو این متعنه ها، متعنه اون موارد دیگرش، موارد دیگرش بله خلافه. چهار آقا ادله و آیات ناهیه چی؟ با اینها چه کار میکنید؟ پنج میگیم اولا اینها شامل کتابیه شدنشون اول کلامه، ثانیا به وسیله روایاتی که اهل کتاب رو بیان کرده تجویزش رو، اون ادله عامه چی میشن؟ تخصیص میخورن. پنج، نمیدونم یا شش، نهی در این موارد میتونه اعم از تحریمی و تنزیهی باشه. بعضی از جاها نهیهاش میتونه نهی تنزیهی باشه. او جاهایی که ما از دلیل دیگه جوازش رو چکار کردیم؟ استفاده کردیم. پس نهیش رو حمل میکنیم بر تنزیه. هفت یا هرچی، روایات جواز و اینکه سوره پنج آیه پنج سوره مائده ناسخ باشه، اینها میشن ناسخ نهی تنزیهی. یعنی نهی از اول میشه نهی تنزیهی، درست شد؟ اگه نهی تنزیهی داشتیم، اینا ناسخشن. نکته بعدی، جواز مطلق اینجوری نیست که در به قول ما گوشه رینگ گیر کرده باشه و نتونه بیاد جلو. اتفاقا به قول آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله، این قول منفرد و یا شاز بگید نیست. کیا قائلن؟ شیخ مفید، علی ابن بابوی پدر، پسر شیخ صدوق و ظهور کلام نعمانی. چرا؟ چون نعمانی فقط روایات جواز رو آورده، روایات منع رو نیاورده. ابن ابی عقیل، ابن جنید که شهید اول از عبارت ابن جنید اسکافی، جواز با کراهت رو استفاده کرده، چون فرضش هم فرض استرار نبوده. از متأخران شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب کفایه، کفایت الاحکام، محقق سبزواری که ذخیره هم داره، مرحوم کاشف اللثام، مجلسی اول، مجلسی ثانی، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی و مرحوم صاحب جواهر و امثال اینها. پس این که بگیم به نحو مطلق ازدواج با کتابی جائز هست، اینجوری نیست که یه قول شاذ نادر باشه. من عمدن اقوال این آقایان رو، اسامی این بزرگان رو اول ذکر نکردم تا ذهن ما تحت تأثیر قرار نگیره. خودمون بریم سراغ ادله و ببینیم که از ادله چه میفهمیم. به علاوه در متعه و مستضعفه و در فرض استرار ظاهرا حتی کراهت هم نیست، درست شد یا نه؟ و اگر هر جا گفتن با توجه به اینها ما میگیم بگید کراهت اگه نهی باشه. لذا از جمله خود بزرگان زمان ناهازا، خود آیت الله شبیری زنجانی میگن جواز مطلقا حتی به عقد دائم الا یه استثناء. اینقدر
زن مسلمان
جا؟
استثناء زن مسلمان.
چجوری یعنی؟
احسن.
اینقدر لذت بردم دیدیم که خود ما هم الحمدلله به همین نتیجه رسیده بودیم که چی؟ الا ازدواج با کتابیه علل مسلمه، تازه اینم باطل نیست. بعدن میره از زن مسلمش سوال میکنه، اگر او اجازه داد تمامه، عقد جدیدم لازم نیست.
چی دوازده نیم تا صبح باید بزنیمش؟
خب به خاطر اینه که بله، او یعنی به خاطر اینه که بالاخره باید یک چوبی بخوره، زن مسلمان بیچاره رو سرش هوو نباید می آورد. ولی حالا که آورده، عقد اصطلاحا میشه مراعا، معلق. معلق بر چی؟ بر اجازه ی زن مسلمان. اگر اجازه داد فبها و الا فلا. ما هم در این برداشت ها و بررسی هامون در خدمت شما بزرگواران به نظرم به همین نتیجه رسیدیم که همه صور رو جائز دونستیم الا بعضیا. خب
زمانی که آجا باید اجازه زن مسلمش بیاد اینجا، اگه عملی انجام بده اینجا مثل به فضولی اشکال که نداره،
بستگی داره ما کشف رو قائل باشیم یا نقل رو. بله
باشه.
حالا انجام داده ولش کنید، یه خاک برسری داره دیگه بالاخره. خب شما چند تا روایتی که فرمودید بگید. همینو ببخشید. ببخشید شما. بله.
فاعل عدم جواز نکرد مطلق.
بله. نوع بسیاری از آیون تفصیل میدن بین عقد موقت و عقد دائم، که در موقت میگن جائزه، در دائم میگن جائز نیست. اونم خیلی دغدغش نیست، چون اون کتابیه که این حرفا رو خیلی بندش نیست علی القاعده. اینم یه عقد موقت میبنده، اصلا موقت 50 ساله دیگه. دیگه
آیت الله شوبری به فرض قیدی که ما خوب این داشته باشیم که بچه که متولد میشه چیز نباشه، به دین مطلب نره، این نباید بهتر نبودیم؟
او حکمت بود، علت نبود. چون اگر علت بود حتی هم مورد خودش رو شامل نمی شد. بفرمایید اون چند تا روایت رو.
مثلا شیعه جلد 21 صفحه 37 باب 13 هم باب حکم تمتع بین کتابیه.
بله.
اسنادشان بخونید.
بخونید سریع.
محمد ابن الحسن به اسناد
محمد ابن الحسن یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی الحسن ابن محبوب، درسته؟
احمد ابن محمد ابن
از او. بله.
ان اسماعیل ابن سعد الاشعری.
او روایت رو میخوام بخونم امروز. خب.
قال سألته عن الرجل تمتع من اليهوديه والنصرانيه قال لا ارى بذلك بأسا. قال قلت فالمجوسيه قال اما المجوسيه فلا.
این روایت مجوسیه رو خب میخوام امروز بخونم دیگه. پس اینا رو میاریم ان شاء الله. آیت ال
بحث کتابی است، این یکی کش مجوسیه بود. در روایت بعدی فرمودن از امام صادق علیه السلام لا بأس ان يتمتع الرجل باليهوديه والنصرانيه وعنده قره.
احسن. یعنی حتی در ازدواج بر زن مسلمان بازم چی آقایان؟ باز در عقد منقطعش اشکال نداره، عقد موقتش
اجازه
نداره. خب
روایت بعدی هم مثل هم نگاه بسه یه تزوج یهودیه و نصرانی و متعتن و انده و امران.
نگاه کنید، من اون روز یادتون هست گفتم هرگاه عقد متع مراد باشه یا کلمه متع رو میارم، یا اگر از زواج و یا نکاح استفاده شده باشه بازم کلمه متع رو میارم، و یا خود یتمتع رو میارن که ذاتش دیگه متع رو میفهمونه، و الا اگر زواج و یا نکاح مطلق بیاد منظور چیه؟ دائمه. بله.
سألت عن نکاح الیهودیه و النصرانیه فقال لا بأس فقلت فمجوسیه فقال لا بأس یعنی مطلقاً.
خب شما دیگه مجوسیه ها رو نگید دیگه، حالا اونا رو من میخونم الان. متشکرم. دقت کنید، آیت الله فاضل لنکرانی هم از معاصرین دیدم ایشون در تفصیل و شریعهشون که دارن نتیجه نهایی که ایشان هم گرفتن اینه، کراهت داره شدتن و ضعفن. اگر میتونه با مسلمان ازدواج کنه تازه کراهت داره.
خب حاجا اینا تو هم کتاب فقهشون هم آوردن فاضل؟ یعنی فقط بحثای خود؟
اینا بحثای مفصلشه دیگه، تفصیل الشریعه. خب بحث ما تا اینجا الحمدلله در بحث کتابیه تمام شد، وارد بحث مجوسیه میشیم. در بحث مجوسیه اولین مطلب اینه، آیا مجوس اهل کتاب هستن و یا نیستن؟ اینجا اگر مراجعه کنید کلمات فراوون هست. از بعض از روایات استفاده میشه که مجوس هم اهل کتابن، مثلا وسائل جلد 15، جلد 15 وسائل صفحه 126 ابواب و جهاد العدو باب 49 حدیث اول صفحه 126. متشکرم زحمت
شد. در رسالهشون همون فقط متعر جایز نیست، زن مسلمان نمیتواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمیتواند با زنهای کافره به طور دائم ازدواج کند.
این کافره است تا
زنهای کافره
اهل کتاب نیست. کافر دو
کتاب کافر هم
نیست. نه دیگه اینا رو
دور متعرش وقتی میگه تو ردیان مشکل رو خواهش کردن.
بله دیگه نه کافر اعمه، گاهی اهل کتابم بهشون کافر میگن گاهی نمیگن، بستگی داره به استثاره. حالا اونو فعلا کارش نداریم، این بزرگوار علی ای حال. دقت کنید صفحه 126 عرض کردم، بله ابواب و جهاد العدو باب 49 حدیث 1، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی صاحب نوادر، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابی یحیی واسطی، ان بعض اصحابنا. فقط یک کلمه بعض اصحابناش کار رو خراب میکنه، روایت میشه بنابراین چی؟ مرسله. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المجوس اکان لهم نبیون، از حضرت سوال شد آیا مجوس نبی دارن؟ نبی داشتن؟ فقال علیه السلام نعم، اما بلغ که کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله الى اهل مکه؟ حضرت بودن بله اینا نبی داشتن، مگر یادت نمیاد که، مگر نفهمیدی که پیغمبر اکرم به اهل مکه نامه نوشتن اسلمو و الا نابتکم به هر، یا اسلام بیارید یا با شما مقابله میکنیم با جنگ. فکتبو الى النبی صلی الله علیه و آله ان خذ منا الجزیه و دعنا على عبادت الاوثان، از ما هر چی میخوای جزیه و پول بگیر ولی بذار ما بت‌ها رو عبادت کنیم. فکتب الیهم النبی صلی الله علیه و آله انی لست آخذ الجزیه الا من اهل الكتاب، یعنی شما اهل کتاب اگر نباشید که میشید کافر حربی، حتی با جزیه هم مشکل داریم با شما. فکتبو الیه یریدون بذالک تکذیبه، اینها به حضرت نوشتن و غرضشون این بود که حضرت رو تکذیب کنن، که چی؟ زعمت انک لا تأخذ الجزیه الا من اهل الكتاب ثم اخذت الجزیه من مجوس، شما مجوس هایی که هجرت کردن شما از جزیه رو از اونها میگیری، با حالی که اینجا به ما میگی من جزیه رو فقط از کی میگیرم؟ اهل کتاب. از چی برداشت میکنید؟
این ادعای قریش بوده،
بله،
پیغمبر اکرم از مجوس جزیه میگرفته، بعد از اون وقت پیغمبر اکرم فهمیدن من فقط از اهل کتاب جزیه میگیرم،
اونا آمدن پیغمبر رو تکذیب کنن، حضرت فرمودن من فقط از اهل کتاب جزیه میگیرم، اونا نوشتن نامه اشکال کردن، گفتن عجب شما میگید از اهل کتاب جزیه میگیرم در حالی که از مجوس هم گرفتید، انگار میخواستن اونا بگن مجوس که اهل کتاب نیست. ادامه داره روایت. خب فکتب الیهم، بله، ثم اخذت الجزیه من مجوس هجره، از مجوس هایی که آمدن هجرت کردن از اونها میگیرید. فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المجوس كان لهم نبي، کی گفته که مجوس اهل کتاب نبودن؟ مجوس پیغمبر داشتن. فقتلوه و کتاب احرقوه، هم خودشو کشتن هم کتابشو آتش زدن. اتاهم نبيهم بكتابهم في 12000 جلد ثور، در 12000 پوست گاو، اون موقع روی پوست ها می نوشتن دیگه، کتاب اینها از اونها بوده، از اون نوع بوده. پس کی گفته که مجوس اهل کتاب نیست؟ اونا خواستن به پیغمبر اکرم العیاذ بالله بگن تکذیب کنن، چون حضرت میگن من فقط جزیه رو از اهل کتاب میگیرم. بعد اگر جزیه رو از اهل کتاب فقط میگیرید پس چرا از مجوس گرفتید؟ ایشون هم میگن مجوس نبی داشتن و کتاب داشتن. این یک روایت. نه در عرف فارسی همین زرتشتی ها، البته حالا باید ثابتش کنیم. روایت دوم در این زمینه، بله، صاحب جواهر در جلد 30 صفحه 44 مثل که نیاوردم همراه، صفحه 44 میاره مثل همین یکی دیگر، به اضافه وسائل جلد 15 صفحه 127 حدیث، بله حدیث 3 محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد ان ابی یحیای واسطی قال، البته بله، سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المجوس فقال کان لهم نبی قتلوه و کتاب احرقوه اتاهم نبیهم به کتابهم فی اثنی عشر الف جلد سر و کان یقال له جاماست. اسم پیغمبرشون رو هم حضرت میگن جاماست. خب ظاهرن مشکلی نداره. و بعدی بله حدیث پنجم همین باب 49 از ابواب جهاد العدو جلد 15 صفحه 127 محمد ابن علی ابن الحسین قال المجوسو در من لا یحضره الفقیه، که فقط خود ایشون آورده دیگه، سندی براش نقل نکرده، المجوسو تؤخذ منهم الجزیه لان، که اگر یادتون باشه خیلی از فتاوای آقایان هم حتی همین متن روایات بود، اون صدر اولی ها، المجوس تؤخذ و من لا یحضرم هست ولی نیازی نیست اینجا هست، المجوس تؤخذ منهم الجزیه لان النبی صلی الله علیه و آله قال سنوا بهم سنت اهل الكتاب. سنت اهل الكتاب، سنت یعنی روش، شیوه، با اینها همون کیفیت تعامل با اهل کتاب رو با اینها هم یعنی با مجوس هم پی بگیرید. و کان لهم نبی اسمه داماست، اونجا جاماست گفتن، اینجا داماست. حالا ممکنه که
جان اینجا میگه کتابش جاماست،
اون حدیث 3 کتاب اون لهو بود، ها پس که نه
اون نمیدونه
نبی، پس اون و کان یقال له جاماس، نه در همون روایت هم جالب، من تردید داشتم ولی قول بدش رو انتخاب کردم، قول غلط رو انتخاب کردم، من مونده بودم این کان یقال له جاماس بالاخره این مال خود پیغمبره که بعد اینجا اسما عوض میشه یا نه. خب بهتر این حدیث بعدی همین رو حل کرد، میگه اسم کتاب جاماست بوده، اسم نبی داماست، نزدیک هم روایت پنجم حل مشکل میکنه. خب المجوس تو خذ من همول جزیل ان پیغمبر کن فهمودن این و کان لهم نبی اسمه داماست فقتلوه، که میگن ایشون پناه برد به داخل تنه درخت، شیطان اومد، یا الله، شیطان اومد گوشه لباسشو نشون داد به اینها، الیاذ بالله، پناه بر خدا، آمدن درخت رو با پیغمبر از وسط اره کردن. اینم نقل شده. ولی من یه نکته بگم، حالا فدای پیغمبر اکرم، حضرت هم بودن ما اودی نبیون به مثل ما اودیت، به مثل اون چه که من اذیت شدم هیچ پیغمبری اذیت نشد. چرا؟ انشاءالله یک روزی چهارشنبه ای وقتی تفصیلشو مفصل میگم انشاءالله. سنو بهم سنت اهل الكتاب و کان نبیشون اسمش داماست فقتلو و کتاب یقال له جاماست کان اون کتاب یقع فی اثنی عشر الف جلد سور جلد سور فحرقو، کتاب رو هم چکار کردن؟ اینها گرفتن و پاره کردن. پس در طبق این روایاتی که بعضیاشو عرض کردم و سه تا شد تا حالا، یکی مرسله واسطی، یکی محکی فل علل، یکی نبوی در وسائل و که از من لا یحضر الفقی نقل کرده، یکی هم روایت اسبغ ابن نباته از امیر مؤمنان علیه السلام که امالی صدوق آورده، داریم اینجا امالی رو، امالی صدوق صفحه 424، البته حالا صفحش خیلی مهم نیست، ضمن حدیث 560 اونجا و مرقوم صاحب وسائل در جلد 20 از کتاب وسائل صفحه 364 باب سوم از ابواب ما یحرم بالکفر حدیث سوم. داریم بیان میکنیم 364 عرض کردم، داریم بیان میکنیم ادله‌ای که ازش ممکنه استفاده کنیم که مجوس اهل کتابن. بله حدیث 3 و فی الامالی، یعنی امالی 100 و کتاب توحیدش، ان احمد ابن الحسن القطان و علی ابن موسى الدقاق و محمد ابن احمد سنانی كلهم ان احمد ابن یحیای قطان ان محمد ابن العباس ان محمد ابن ابی السري ان احمد ابن عبدالله ابن یونس ان سعد ابن طریف یا طریف ان الاسبق ابن نباته، که این روایت بله روایت اسبق ابن نباته چی میگه؟ ان امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث ان الاشعث قال له، از حضرت سوال کرد کیف یؤخذ من المجوس الجزیه، چطوری از مجوس جزیه گرفته میشه در حالی که ولم ینزل یا لم ینزل علیهم کتابون ولم یبعث الیهم نبیون، در حالی که در اسلام جزیه فقط از کی گرفته میشه؟ اهل کتاب. یعنی اون یه قاعده مسلمه ای رو مفروغ عن گرفته که هست، بعد اشکال صغروی و مناقشه صغروی داره. خب اهل کتاب، اهل مجوس جزء اهل کتاب نیستن، پس باید از اینها جزیه گرفته نشود. بگیم یا بیاید بجنگید یا مسلمون بشید، نمیشه. یا باید مسلمون باشن یا اگر اینجا میخوان زندگی کنن یهود و مسیحی باشن و جزیه بدن، در حالی که از کیم جزیه گرفته میشه؟ از اهل کتاب. پس مجوسی وسط چه کاره؟ اشکال واضحه، سوال واضحه. خب فقال علیه السلام بلا یا اشعث بلا لم ینزل بلا، بلا بعد از نفی میشه چی آقایان؟ اثبات. الستو بربکم قالو بلا، که میگن اگر اونجا میگفتن نعم همه اظهار کفر بود. نعم یعنی درست همون مفاد رو تأیید میکنه، اما بلا برعکسش میکنه. بعد از نفی وقتی بلا بیاد میشه اثبات. الستو بربکم قالو بلا. حالا در اینجا هم حضرت سلام الله علیه او سوال کرد، گفت آقا چطور از اینا گرفته میشه در حالی که پیغمبر نیامده برشون، کتابم ندارن؟ حضرت فرمودن بلا، بلا یعنی پیغمبر دارن، کتاب اومده. بلا یا اشعث قد انزل الله علیهم کتابا و بعث الیهم نبیا و کان لهم ملکون. سکره یا اعرابش چی داشته شده اونجا؟ سکره. خب سکره ذات لیلتن، یه پادشاهی ملکی داشتن و کان لهم ملکون سکره. من میخواستم سکرون بخونم، حالا استعمال شده یا نشده نمیدونم. سکره ذات لیلتن، یه پادشاهشون شبی به حالت مستی رفت، الیاذ بالله، فدعا بابنته الی فراشه، دیگه من به خاطر استهجانش ترجمهش نمی کنم، فرتکبها الیاذ بالله با محرم خودش، فلما اصبح تسامع به قومه و کتاب شما همین هست؟ تسامع به قومه، یعنی اون مردم جان مردم با هم دیگه نقل و انتقال کردن کلام رو، فشتم او الى بابه و قالو اخرج نتهرک و نقم علیک الحد، یعنی میدونید حد زمین ساز تطهیر دیگه. فقال هل علمتم ان الله لم يخلق خلقا اکرم علی من ابینا آدم و حوا، میدونید که اکرم از آدم و حوا خدا بگید خلقی نداره؟ قالو صدقت، قال الیس قد زوجه بنیه من بناته و بناتهی من بنی، اینا با هم دیگه چیکار کردن؟ ازدواج کردن دیگه. قالو صدقت هاذا هو الدین، درست همینه. فتعاقدوا علی ذلک، بعد از این اینا هم بنا رو گذاشتن که این کار رو بکنن که الیاذ بالله با محارم ازدواج کنن، فمحل الله العلم من صدورهم و رفع عنهم الكتاب فهم الكفره يدخلون النار بلا حساب البته والمنافقون اسوء حالا منه. که باز میبینیم که پیغمبر آمد ولیکن پادشاه مستشون همجکاری کرد و همچه توجیهی آورد و این مردمم هم بر این منوال چکار کردن؟ رفتار کردن. نه خیر، نه خیر، بله بله، حضرت که میگن اینا اینجوری گفتن، نقل قول میکنن حضرت، در جاهای دیگه بعد واضحش رو بیان کردن، اینجا نقل قول میکنن. خب این هم که خب خطا بوده دیگه، بله. خب بعدم به فرضم اگر بوده اونجا راه ازدیاد نسل، ولی بعضی هم میگن خدا خلق کرد فرزندان افراد دیگری یا راه هایی که حالا میگن دیگه. ربا جان بله از اون هم خلق کرد. امالی صدوق هم که خوندیم
جاماس هم اسم کتابه هم اسم همون پیامبر است، یعنی اسم کتابش به اسم جاماس نامه بوده، یعنی نامه پیغمبر به اسم جاماس.
بله.
و وزیر گشتاس بوده و جز مثلا همین فیلسوفان ایرانی حساب می آمده بود.
بله متشکر. خب حالا شما چی می فرمایید؟ بله. و این کان و کیف کان آیون، پس تا اینجا چی شد؟ از بعض از روایات استفاده کردیم که مجوس اهل کتابن، ولی ظاهرش اینه که بعضی ها میگن آقا اهل کتاب به کسانی گفته میشه که من از هر اتباعه ول انقیاد له لا من اعرض عن، اهل کتاب به کسانی گفته میشود که به اون کتاب پای بندن ولو به کتاب خودشون، اینها اگر هم کتابی داشتن پای بنده به کتاب بگید نبودن، لذا یه اصطلاح خاص براشون آمده در قبال اهل کتاب. گاهی در بعض از روایات که حالا خواهیم خون انشاءالله اهل کتاب آمده، مجوس هم آمده. آیت الله فاضل لنکرانی مشکل رو این گونه حل کردن، ایشون میگن که خب اهل کتاب مجوس که کتاب داشتن، چرا پس مجوس داخل در عنوان اهل کتاب نیستن؟ چون کسانی اهل کتاب اصطلاحاً گفته میشن که به اقتضای کتاب خودشون لااقل پایبند باشن و اینها به اقتضای کتابشون پایبندی نداشتن و اصلا کتاب رو گرفتن چکار کردن؟ سوزاندن. و بعد هم خدای متعال اینها رو احکامی براشون قرار داده که حالا احکامشو باید چیکار کنیم؟ بخوانیم. این کتاب ما که قرآن کریمه و محفوظم مونده، اینو خیلی قدر بدونیم. من یک سفری رفته بودم، دهه محرمی بود چی بود، رفته بودم کشور ایتالیا، شهر تورینو، 3 سفر خدا توفیق داد رفتیم اونجا. بعد یکی از این سفرها یک روز و نصفی کار تبلیغی ما تمام شده بود، من فرصت اضافه داشتم، هماهنگ کردن میزبانمون و اینها با یه آقا سید بزرگوار دیگه که در میلان ایشون تبلیغ میکرد، من با قطار رفتم اونجا و از اونجا با قطار رفتیم با این سید به روم. یک روز و اندی وقت داشتیم، بعد ما رفتیم، خب با سفیر ایران در واتیکان گفتگو کردیم. حالا من العجائبم این بود، سفیر ایران در واتیکان میگفت که به من گفتن 2 روحانی دارن میان روم، میخوان اگر بشه با هم یک جلسه ای شما با هم داشته باشید. بعد ایشون میگفت گفتم باشه، یک 10 دقیقه ای ما با اینها جلسه خواهیم داشت. میگفت بعد تا در باز شد دیدم شما دو نفر از در وارد شدید، قیافاتون چنان منو تحت تأثیر قرار، او فکر میکرده مثلا بچه سالی یا مثلا از اینایی که با کتشلوار میرن این برابر، نمیدونم، میگم اونقدر من تحت تأثیر مثلا او آقا که باز للهیکل قسط و من از ثمنش از بنده بیشتر بود، و میگفت چنان معجب شدم که اصلا دست و پامو گم کردم. به جای 10 دقیقه ما یک جلسه 3 ساعت و خورده ای باهاش داشتیم. ای عزیبر از او بر مباحث مختلف. و بعد ایشان گفت که دو جای دیگه هم شما برید، یکی کلیسای واتیکان، یکی هم یک آقای اینجا حسینیه ای زده و آقای شیخ عباس دیوب، برید جای ایشون. نه شیخ عباس دیوب، نه دیپالماش، نمیدونم چی اسمش، الان یادم رفت، شیخ فلان دیپالما که بزنید تو اینترنت میاد اسمش. بعد رفتیم حسینه اون آقا، باز او آقایم در همون یک شبانه روز 3 جلسه ما با هم داشتیم که بنده بهش عرض کردم الان شرایطت اینجا خوبه ولی 4 سال دیگه باید خیلی اطلاعاتت بیشتر باشه، به این مقدار از فضل حوزوی کفایت نمی کنه، تو باید
فلورانس.
بله بله دیپالما. ها اونم شیخ عباس دیپالما، یاره شیخ عباس دیپالما، من چون یه بله بله ایشون دیدیم یه روحانی ملبس چشم سبز موبور کذا. بعد به ایشون گفتم چجوری شد شیعه شدی؟ شاهد عرضم اینه. ایشون گفت که من پدرم همه امکانات رو فراهم کرده بود، در شهر فلورانس زندگی می کردیم، یه شهر بسیار میگن بندری زیبا و امکاناتمونم هیچی کم نداشتیم، اما میدیدم اون باورهای ذهنی و مطالب عقیدتی مسیحیت منو اقناع و اشباع نمی کنه. افتادم دنبال مطالعه ادیان، ادیان مختلف رو مطالعه کردم، حتی مذاهب درون دینیشون رو هم مطالعه می کردم. شاهد عرضم از این حرف یه جمله ایه که میخوام بگم، میگفت دیدم در بین ادیان آسمانی تنها دینی که نسخه مقدس اورجینالشون کماکان باقیست دین اسلامه. اورجینال یعنی نسخه اصلی، بقیه ادیان که نسخه اصلی ندارن. افتادم به مطالعه اسلام، باز این جنبه مثبت، جنبه منفی مع الاسف. میگفت در اروپا و غرب هر کی میخواد در مورد اسلام مطالعه کنه اول با قرائت سنیگری با این اسلام مواجه میشود، یک خلأی است. هر جا نشستم من این خلأ رو گفتم، توی بعثه گفتم، توی جمع بزرگان علما گفتم، خیلی جاهای خلأ رو گفتم. بعد ایشون میگه من افتادم دیدم یه پاسخهایی میگیرم اما بعضی چیزها سر جاش نیست. بعدم میدیدم دائم تو این کتابها هی میگن رافضی ها چنین، رافضی ها چنان. دیدم این رافضی ها یه امام دارن، امام اینها آقا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، کتابی داره به نام نهج البلاغه. این کتاب رو شروع کردم به خوندن 13 بار من اولهی الی آخره، دیدم یکی یکی به تعبیر من این قطعات پازل داره جای هم چیده میشه دیگه. بعد دیدم حقایق آمد، خدای متعال یخرج الحی من المیت، اهل بیت زمینه هدایت که قرار میگیرن ایصال الی المطلوب میکنن نه ارائه طریق. گفت همه مطلب برام تمام شده بود اما حرف آخرش مونده بود. آمدم به زیارت آقا ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، اینجا دیگه تمام شد، این جمله رو گفت منقلب شد، منم دیگه ادامه ندادم. بعدن بعضی از نزدیکان ایشون در اونجا به من گفتن اینجا امام رضا عنایت ویژه بهش کرده بودن. بعد من به ایشون گفتم یه همایش هایی در ایام غدیر برگزار میشه در مشهد و همون همایش هایی که سالها بله، گفتم آیا اگه دعوتت کنیم میای؟ تا گفتم باز منقلب شد، گفت که هر نقطه عالم که باشم در هر شرایطی که باشم اسم این آقا که برده بشه و بتونم بیام به زیارتش فروگذار نخواهم کرد. آقای شیخ عباس دیپالما، من به دستندرکاران این همایشم گفتم، گفتم همچی آقایی است دیگه، حالا نمیدونم اومد آیا ایام قبل از کرونا بعد کرونا و امثال اینها کاری نداریم. شاهد عرضم از همه این حرف ها دو نکته بود: یک، کتاب مقدس نسخه اورجینال و اصلی که ما مسلمون ها داریم، و دو، این قرائت تسنن، و سه، از همه از جهتی مهمتر اینه که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام این گونه قلب رو، در یه روایتی دیدم که روایت مضمونش اینه که اگر کسی واقعا طالب حق باشه، یعنی روحیش اینه که حق پذیر باشه، خدا هدایتش خواهد کرد. لذا اگه کسی هدایت نشه معلوم میشه که مشکل جای دیگر است. خب فعلا یه چند تا دلیل خوندیم که اینها پیغمبر مجوس داشتن، کتاب هم داشتن، اما کتاب رو سوزاندند و پیغمبرشون را کشتند، تا برسیم به احکامش. ولله الحمد.